أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد معارضهای احتمالی قاعده کرامت انسانی بود. عرض کردیم که یکی از این معارضها روایاتی است که در مورد سادات وارد شده است. البته معارض احتمالی است دیگه، میخواییم بررسی بکنیم و ببینیم که تعارضی وجود دارد یا نه. عرض شد که یکی از مباحثی که ما در این زمینه باید بررسی بکنیم شناخت موضوع بحث است. یعنی ابتدا باید ببینیم که سادات به چه کسانی گفته می شود و سپس ببینیم که برای این سادات چه ویژگی هایی در نظر گرفته شده و یا اون ویژگی ها دلالت بر یک کرامتی افزون بر کرامت غیر سادات می کند یا خیر. پس یه بحث موضوع شناسانه داریم در واقع، یه بحث صغروی داریم و یه بحث کبروی داریم. بعد از آن که این بحث صغروی و کبروی تمام شد، آنگاه باید بفرمایید آنگاه باید تعارض احتمالی بین این روایات را با قاعده کرامت انسانی بررسی کنیم. پس بحث اول این است که منظور از سادات چه کسانی هستند. بحث دوم این است که برای سادات چه ویژگی هایی و چه امتیازهایی در نظر گرفته شده، امتیازهایی که در وهله اول به نظر می رسد ما فوق امتیازهای معروف به کرامتی است که خداوند برای تمامی آحاد انسان‌ها در نظر گرفته. و بحث سوم بعد از این بحثی که عرض کردیم که ماهیتش هم بحث کبروی است، این دومین بحث، بحث سوم این است که آیا واقعا تعارض مستقری بین روایاتی که دلالت بر نوعی امتیاز برای سادات می کند با قاعده کرامت انسانی وجود دارد یا خیر. خیلی خوب، در بحث اول که بحث صغروی باشد، عرض کردیم ما با دو عنوان روبرو هستیم، درسته؟ یکی عنوان سید بود که در بحث خمس مطرح می شود، در بحث مستحقین خمس، و دیگری عنوان ذریه پیامبر اکرم بود، ذریت النبی بود، که این ذریت النبی در روایاتی که دلالت می کند بر لزوم اکرام ذریه دیده می شود. به برخی از اون روایات اشاره کردیم، عرض کردیم که مثلا در یک روایتی پیامبر اکرم می‌فرماید من شفیع هستم در روز قیامت برای کسی که نسبت به ذریه من خدمتی کرده باشد، برای اونها به اصطلاح یک قدمی برداشته باشد به نفع ذریه من. خب مثلا بله، تعبیری که در روایت آمده بود این بود، مطابق آنچه که من اینجا یادداشت کردم، اربعتون انا لهم شفیعن یوم القیامه، چهار گروه هستند که من شفاعت آنان را در روز قیامت بر عهده میگیرم. یکی از اون چهار گروه المکرم لذریتی، گروه دیگر والقاضی لهم حوائجهم، کسی که حاجات ذریه مرا برآورده می کند. گروه سوم والساعی لهم فی امورهم، والساعی لهم فی امورهم عند مضطروا الیه، عند مضطروا الیه، کسی که تلاش میکند برای انجام کارهای اونها، خصوصا در اون مواقعی که دچار اضطرار و ناچاری شده باشند. دسته چهارم والمحب لهم بقلبه و لسانه، کسی که ذریه مرا هم با قلبش و هم با زبانش دوست داشته باشد. این روایت را در جاهای مختلفی میتوانیم ببینیم. یکی از اون موارد کتاب صحیفة الامام رضا علیه السلام، صحیفة الامام رضا علیه السلام است، در صفحه 40 این کتاب این روایت آمده. همچنین در کتاب عیون و اخبار رضا، عیون و اخبار رضا علیه السلام، جلد 2 صفحه 25 همین روایت آمده. با یه لسان دیگری این روایت، با یه لسان دیگری که تا اندازه متفاوته ولی مضمونش همین مضمونه، در کتاب امالی شیخ طوسی هم آمده است، صفحه 279 تکرار شده است در جاهای مختلف در کتب متعدد. در اعتبار این روایت نمیتوان تشکیک کرد با توجه به تکرارش در کتب معتبر. بسیار خوب، پس دو تا عنوان داریم، یه عنوان سید داریم که در بحث خمس از آنها یاد میشود و تعریف میشود به اینکه سید کسی است که من کان ابوه من بنی هاشم، کسی است که پدرش از بنی هاشم باشد، مطابق نظر مشهور شهرتن عظیمتن و قویه، که از کردیم در نقطه مقابل این شهرت نظر بعضی از آقایان فقهاست مثل مرحوم صاحب حدائق که اصرار دارد بر اینکه سیدی که در باب خمس مطرح شده شامل کسی که از طرف مادر هم جزء طایفه بنی هاشم باشد میگردد. خب پس در تحت عنوان سید این بحث مطرح میشه، این بحثی که در برخی از روایات ما آمده که خداوند ذریه پیامبر را گرامی داشت از این باب که به آنان سهمی از خمس را اختصاص داد، نه از زکات را که اوساخ الناس است، اوساخ و اموال الناس است. توجه می فرمایید، درسته که در بحث خمس عنوان سیده و سید دایرش از ذریه پیامبر بیشتره، اما در پاره از روایات این مسئله خمس را تطبیق کرده بر اکرامی که خداوند نسبت به ذریه پیامبر اعمال کرده است و آنان را از اوساخ اموال مردم مبرا دانسته. مفهوم است چیه دارم عرض میکنم؟ یعنی زکات را به عنوان اوساخ، اوساخ جمع وسخ به معنای مال آلوده چرک، بله بله، و آنان را یعنی اهل بیت پیامبر را، ذریه پیامبر را از اوساخ اموال مردم مبرا دانسته. این مطلب در روایات متعددی آمده، از جمله بله در روایتی در کتاب کافی آمده است، در کتاب کافی جلد 1 صفحه 539 روایت از سلیم بن قیس است: قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، من از امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم که حضرت می فرماید نحن والله الذین عن الله بذل قربا، ما به خدا قسم کسانی هستیم که خداوند از کلمه ذل قربا قصد کرده. یعنی منظور از ذل قربا در آیات شریفه قرآن ما هستیم. نحن والله الذین عن الله بذل قربا الذین قرنهم الله بنفسه الذین قرنهم الله بنفسه و نبیه، همون ذل قربایی که خداوند آنان را در کنار نام خود و نام پیامبرش قرار داده است، مقرون کرده آنان را به نام خود و نام پیامبرش. فقال ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، شاهد دنباله آیه است، اون اموالی را که در اثر جنگ به دست می آید، این اموال فلله وللرسول ولذی القربا. ذی القربا در اینجا در کنار الله و رسول ذکر شده. خب در ادامه حضرت اینجور فرموده ولم یجعل لنا سهما فی الصدقه، خداوند سهمی برای ما در صدقه که منظور همان زکات است قرار نداد. کلمه صدقه در روایات نوعاً در بسیاری از روایات به معنای زکات آمده. ولم یجعل لنا سهما فی الصدقه اکرم الله نبیه و اکرمنا، خداوند گرامی داشته است پیامبرش را و گرامی داشته است ما را، ان یطعمنا او ساخ ما فی عید الناس، گرامی داشته است پیامبرش را و گرامی داشته است ما را که چرکهای اموال موجود در دست مردم را به ما بدهد. خیلی خوب، پس روی تخته بنویسیم که حاصل بحث را ملاحظه بفرمایید. یک بحث سقراطی داریم. بحث سقراطی در مورد منظور از سید و ذریت النبی است. یه بحث کبراطی داریم. بحث کبراطی در مورد امتیازات سادات و ذریت النبی است. یک بحث مربوط به تعارض احتمالی امتیازات مزبور با قاعده کرامت انسانی داره. پس سه تا بحث در اینجا باید مطرح بشود. در بحث اول که بحث سقراطی بود، ما دیروز مطالبی را مطرح کردیم. گفتیم که نظر مشهور آن است که سید همون کسی است که از طرف پدر از بنی هاشم باشد. ذریه هم با توجه به این که یک حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد، شامل تمامی کسانی می شود که از اولاد پیامبر باشند، من ناحیت الاب او من ناحیت الام، چون ذریه حقیقت شرعیه و متشرعیه نداره. بنابراین باید حمله بر معنای عرفی بشه. در بحث کبروی امتیازات سادات را الان داشتیم مطرح می کردیم. عرض کردیم یکی از اون امتیازاتی که برای سادات مطرح شده در بحث خمس است. تعبیری که به عنوان امتیاز وارد شده چه تعبیری بود جناب رجبی؟ اوساخ آره. اکرام سادات از اوساخ الناس، اوساخ و اموال الناس، این بود. منتها دیدیم که این تعبیر اکرامی که به کار رفته نسبت به اوساخ اموال مردم تطبیق شده است بر ذوی القربا. این از باب یکی از مصادیق کسانی است که نیمی از خمس را دریافت می کند، یعنی از باب اثبات شیء است، نفی ما ادا نمی کند. یعنی امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یکی از مصادیق کسانی که سهمی از خمس دارند، ذریه پیامبر را، ذوی القربا را نام می برد. آیا سهمی از خمس فقط تعلق می گیرد به ذوی القربا؟ خیر، به تمامی کسانی که از بنی هاشم باشند، پدرشان از بنی هاشم باشد، تعلق می گیرد. بنابراین علل قاعده این اکرامی که امیرالمومنین در ذیل آیه ما عفا الله علی رسوله بیان فرموده و آن را بر ذوی القربا تطبیق کرده، شامل سایر دریافت کنندگان خمس نیز که پدرشان از بنی هاشم باشد می شود. خب این تعبیر، تعبیر همین اوساخ عید الناس در روایت های متعددی آمده. من یه روایت دیگر را هم قرائت بکنم در همین رابطه.
هم که از اوساخ الناس نمیگیرم هم امتیازه.
بله دیگه، آره دیگه، بله. منم را هم میخوام همین عرض بکنم که بر حذر داشتن گروهی از مردم که همان سادات باشند از گرفتن اوساخ عید الناس خودش دلالت بر نوعی امتیاز میکنه. خب یکی دیگر از این روایاتی که وارد شده است که عنوان وسیع تری داره، اختصاص به ذوی القربا ندارد، در کتاب کافی آمده، جلد 4 صفحه 58، روایت از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از هر دو امام بزرگوار است. قال رسول الله، این دو امام بزرگوار فرمودند که پیامبر اکرم چنین فرموده، فرموده است ان الصدقه اوساخ عید الناس، صدقه چرک‌های دست مردم است. و ان الله قد حرم علی منها و من غیرها ما قد حرمه، خداوند هم این صدقه را بر من حرام کرده، یعنی همین زکات را، و امور دیگری را هم خداوند بر من حرام کرده، که در اینجا دیگه حضرت به اون تفصیل اون امور دیگر نپرداخته. شاهد من دنباله روایت است، می‌فرماد و ان الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب، و ان الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب، صدقه برای بنی عبد المطلب حلال نیست، دیگه اختصاص به ذوی القربا ندارد. بسیار خوب، پس در باب سادات، در باب کلمه سادات، اون امتیازی که ما بهش برخورد میکنیم همین امتیاز مبرا دانستن اونها از دریافت اوساخ عید الناس است. و اما در باب ذریه النبی، اون امتیازی که بهش برخورد میکنیم همین امتیازی بود که در روایت قبلی اشاره کردیم، که پیامبر اکرم میفرماید هر کسی که نسبت به ذریه من یک خیری برساند، آنها را گرامی بدارد، در راه برآوردن حاجات اونها تلاش بکند، چنین و چنان بکند، و نفعی به اصطلاح به ذریه من برساند، من شفیع او خواهم بود در روز قیامت. البته روایات به این مقدار منحصر نمی شود. اگر بخواهیم این روایات را ببینیم باید مراجعه بکنیم به کتاب بهار الانوار که بابی را در این زمینه باز کرده. مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار جلد 93، جلد 93 از صفحه 217 بابی را باز کرده با این عنوان: باب و مدح ذریت طیبه. باب و مدح ذریت طیبه و ثواب صلتهم. مدح ذریه طیبه پیامبر و ثواب، پاداش، ثواب با سه نقطه، پاداش صله آنان، یعنی اتصال برقرار کردن با آنان و کمک رساندن به آنان. روایات در این زمینه زیاده. مرحوم مجلسی هم روایات فراوانی را در همین باب مطرح کرده. یکی دیگر از این روایات را من بخوانم که ملاحظه بفرمایید مضمونش لااقل در نگاه اول به عنوان یک امتیازی برای ذریه پیامبر محسوب می شود. بقیه می توانند از سهم امام خمس استفاده بکنند.
سهم امام رو برای امام ها در زمان غیبت می دهند.
سهم امام وقتی که
صادق مختص صادق چه در زمان غیبت صادق
هم خمس بدن غیر صادق می توانید همین قسمت امام
عرض بکنم بله. ملاحظه بفرمایید در باب زکات، خب زکات که معلومه که مختص به غیر سادات، این که در خصوص زکات. در مورد خمس درست است که نیمی از خمس تحت عنوان سهم سادات معرفی شده است که منظور اون ساداتی است که فقیر باشند، اما نیم دیگر که سهم امام است و اختیار تصرفش در دست امام معصوم است و در زمان غیبت در دست فقهای جامع و شرایطه، فقها از آن سهم امام می توانند به افراد نیازمند غیر سید کمک بکنند بدون تردید، چون یکی از مواردی که عرض شود مورد مصرف همون سهم امام است، مصرف کردنش در مسیری است که مورد رضایت امام معصوم باشد. خب اگر مسلمانانی شیعیانی که امور زندگیشان اداره نمی‌شود از این طریق به اونها کمک می‌شود، قطعا مورد رضایت امام معصومه. بنابراین از اون طریق می‌شود، یعنی از طریق سهم امام می‌شود به این افراد، افراد غیر سید کمک کرد. خب عرض می‌شود به حضورتان که یک روایت دیگری که از همین قبیل روایاتی است که به نظر می‌رسد در وهله اول که امتیازی برای ذریه پیامبر در نظر گرفته، این است در کتاب بهار الانوار جلد 93 صفحه 225. بهار الانوار جلد 93 صفحه 225. عن فاطمه عن امیر المؤمنین صلوات الله علیهما، از فاطمه زهرا سلام الله علیها و از امیر المؤمنین علیه السلام، قال رسول الله، امیر المؤمنین می فرماید که پیامبر اکرم چنین فرمود، فرمود ایما رجل صنع الى رجل من ولدی، الى رجل من ولدی سنیعتن، هر کسی که به یک شخصی از خاندان من، از فرزندان من کمکی برساند، کار خیری در حق او بکند، فلم یکافئه علیها، و اون کسی که از فرزندان من است پاداش اون فرد کمک کننده را ندهد، فلم یکافئه علیها فانل مکافئه له علیها فانل مکافئه له علیها، من پاداش اون شخص را خواهم داد. خب خیلی تعبیر امیدوار کننده است و تشویق کننده برای اینکه افراد به کمک سادات بشتابند و حتی اگر اون سادات هم در جواب هیچ گونه پاداشی به اونها ندن، تشکری هم نکنن، بگن ما تشکر را از پیامبر اکرم دریافت کرده ایم با این فرمایش اون حضرت و ثواب را از ناحیه خود اون پیامبر دریافت خواهیم کرد. این تشویق فراوانی است و نشان دهنده جایگاه رفیع است برای سادات. از این قبیل روایات فراوان است که مرحوم مجلسی اینها را جمع کرده در همون بابی که عرض کردم. بله، یک روایت دیگر را هم بخوانیم، اینم شنیدنی است. در همان کتاب بهار الانوار جلد 93 صفحه 234 از پیامبر اکرم روایت شده است که ایادت و بنی هاشم، ایادت و بنی هاشم فریبتون فریبتون و زیارتهم سنتون. به ایادت بنی هاشم رفتن در زمانی که یکی از بنی هاشم مریض باشد، انسان به ایادت او برود، این فریضه است، واجب است. البته معلومه که در اینجا منظور واجب فقهی نیست، یعنی در حد فریضه است، یعنی اینقدر مهم است. و زیارتهم سنتون، و در مواقعی که مریض نباشند به زیارت آنان رفتن این سنت است، یک امر مستحب است. خب پس به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید روایات متعددی در این باب وجود دارد. مرحوم مجلسی شماره این روایاتی را که در این باب نقل کرده به 34 روایت رسانده که همه هم مضمونند در این معنا. بله بسیار خب، پس در باب عنوان سادات دیدیم که مسئله خمس مطرح میشه و مبرا دانستن اونها از اوساخ عید الناس. در باب ذریه هم روایات متعددی است که دلالت میکند بر امتیازی که این ذریه دارند و تشویق مردم به این که به دیدن آنها بروند، آنان را زیارت بکنند، به کمک آنان بشتابند، ولو هیچ گونه تشکری از ناحیه اونها دریافت نکنند، خود پیامبر پاداش این چنین افرادی را خواهد داد. بله
این روایات حالا بس می‌فهمم، ولی این مضمون این روایات آیا دلالت بر خود کرامت ذاتی داره یا نه؟
حالا همینه، می‌خوایم اینه در قسمت سوم بررسی بکنیم.
داره تاکید می‌کنه به کمک به سادات.
آره درسته. بله اون همین مطلب بحثی است که انشالله در قسمت سوم خواهد آمد. در اونجا ما خواهیم گفت که این روایات دلالت بر تخصیص قاعده کرامت انسانی نمی کند. تخصیص البته ایجابی، یعنی این که بخواهد یک کرامت بالاتری را، برتری را برای سادات در نظر بگیرد. بله تشویق می کند به کمک کردن، به توجه داشتن، و این هم یک مطلب کاملا حکیمانه است. این توضیحش البته بعدن خواهد آمد، الان فقط برای اینکه در ذهن شریفتان باشد عرض میکنم. یک مطلب کاملا حکیمانه است. چطور؟ چون پیامبر اکرم خواسته است به این ترتیب نسب پیامبر، نسل پیامبر که یادآور خود تعالیم پیامبر هستند در میان مردم به فراموشی سپرده نشود. نه اینکه اینها آدم‌های الزاماً خوبی باشن ها، میگه شما بیا به این فردی که از ذریه من از کمک بکن به واسطه من، یعنی توجه به این پیدا میکند این فرد کمک کننده که دارد احترام پیغمبر را رعایت میکند، و این توجه داشتن به این که پیامبر همواره در زندگی مسلمانان حضور ملموس دارد از طریق ذریه‌اش، این باعث می شود که تعالیم پیامبر نیز به فراموشی سپرده نشود. ببینید یک کسی که از دنیا میره مطابق روایتی که از امام از فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، حضرت می فرماید که المرء یحفظ فی ولده، یعنی اگر می خواهید یک انسانی را بعد از مرگش جانبش را مراعات بکنید، باید نسبت به فرزندانش کمک بکنید، نسبت به فرزندانش توجه داشته باشید. توجه به فرزندان اون فردی که از دنیا رفته در واقع منجر به توجه به خود اون فردی که از دنیا رفته است می شود، و به این ترتیب تعالیم او، عرصبت سخنان او، یاد او همواره در میان مردم زنده می ماند. پس این شیوه است برای زنده نگاه داشتن یاد و تعالیم پیامبر در میان مردم، نه اینکه بخواهد بیان بفرماید که این سادات یه فضیلتی بر سایر مردم دارن، یعنی کرامتی بیش از کرامت انسانی دارن. چرا؟ چون حضرت فرموده است حتی اگر یه کسی بود از این سادات که رفتار خوبی هم نداشت، باز شما به او کمک بکنید. مذنب بود، باز هم به او کمک بکنید، به واسطه من کمک بکنید. تا به این ترتیب یاد پیامبر و نام پیامبر و تعالیم پیامبر در میان مردم زنده بماند. البته جای این بحث تفصیلش در آینده است که انشاءالله با شواهدی از روایات این مطلب را خواهیم گفت. خب پس این هم در قسمت دوم بحث. در قسمت اول بحث ما گفتیم که در تعیین دایره ذریه پیامبر یه بحثی از نظر فقهی بین آقایان فقها مطرح است، و اون این است که آیا هر کسی که از طرف پدر به پیامبر برسد جزء فرزندان پیامبر محسوب خواهد شد، یا کسی که از طرف مادر هم به پیامبر برسد جزء فرزندان اون حضرت محسوب می شود. در این زمینه اشاره کردیم به اون اختلاف نظری که بین آقایان فقها وجود دارد، و همینطور اشاره کردیم به دو دست روایات. در خاطر شریفتان هست؟ گفتیم دو دست روایات داریم. یه دست روایاتی که میگوید که اگر ائمه فرزند پیامبر دانسته شدند، این امر خلاف ضابطه ای نیست، همانطور که حضرت عیسی علیه السلام فرزند، البته توی من دیروز گفتم فرزند ابراهیم، توی روایت فرزند نوح گفته شده، فرزند نوح دانسته شده است مطابق آیات قرآن الان اشاره میکنیم. پس یه دست روایات میاد میگه آه این چیز عجیبی نیست، اختصاص به ائمه علیهم السلام نداره، اگر ائمه از ناحیه مادر فرزند پیامبر تلقی میشن این امر استثنایی نیست، حضرت عیسی هم از ناحیه مادر فرزند نوح است. خب پدری نداشته از حضرت عیسی، این یه دسته. دسته دوم گفتیم روایاتی است که مطابق اون روایات که تعدادش هم زیاده، پیامبر اکرم می‌فرماید خداوند ذریه هر پیغمبری را از صلب خودش قرار داده، ولی ذریه مرا از صلب امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا قرار داده. اینم دسته دوم که به نظر می‌رسد بین این دو دسته یک تفاوتی وجود داره. چرا؟ چون این دسته دوم در وهله اول اینجور به نظر میرسد که دلالت میکند بر یک، بفرمایید، بر یک استثناء. پیامبر میفرماد در مورد همه پیغمبران دیگر اینجوری بوده، اونها نسلشان از صلب خودشان بوده، ذریه‌شان از صلب خودشان بوده است. در مورد من مسئله غیر از این است، نسل من ذریه من از صلب من نیستند، از صلب علی ابن ابی طالب هست. در بعضی از روایات گفته شده صلب علی ابن ابی طالب، در بعضی روایات گفته شده است علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا. حالا اشاره میکنم بعضی از این روایات رو من قرائت میکنم که ملاحظه بفرمایید. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 365 در روایتی آمده است که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یا علی ما بعث الله عز و جل نبیاً، خداوند عز و جل پیامبری را مبعوث نکرد الا و جعل ذریته من صلبه، الا و جعل ذریته من صلبه، مگر اینکه ذریه او را از صلب خودش قرار داد. و جعل ذریتی من صلبک، اما ذریه مرا از صلب تو قرار داد. و لولاک ولولاک ما کانت لی ذریتون، اگر تو نبودی من ذریه ای نداشتم. خب این یک روایت. روایت دیگر در کتاب اعمالی مرحوم صدوق آمده، در کتاب اعمالی مرحوم صدوق صفحه 367 باز مضمونش همین است. یا علی ان الله تبارک و تعالی، همونطور که معلومه روایت از خود پیامبر اکرم است، یا علی ان الله تبارک و تعالی جعل ذریت کل نبی من صلبه، جعل ذریت کل نبی من صلبه و جعل ذریتی من صلبک، و جعل ذریتی من صلبک. روایت سوم در کتاب مناقب آل ابی طالب علیهم السلام آمده، کتاب مناقب تألیف مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی، در جلد 2 صفحه 387 از پیامبر اکرم نقل شده است که ان الله عز وجل جعل ذریه کل نبیین، جعل ذریت کل نبی من صلبه خاصتن. اینجا یک کلمه خاصه اضافه دارد. خداوند متعال ذریه هر پیغمبری را به صورت انحصاری فقط از صلب خودش قرار داده. و جعل ذریتی من صلبی و من صلب علی ابن ابی طالب. این تفاوت در اینجا هم در اینجا دیده می شود. و ذریه مرا از صلب من و از صلب علی ابن ابی طالب قرار داده. معلوم می شود که اینجا کلام حضرت از این کلمه صلبی ناظر است به فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد اضافه فرموده است پیامبر ان کل بنی بنتن فرزندان هر دختری ینسبون الى ابیهم، نسبت داده می شوند به پدرشان. فرزندان هر دختری نسبت داده می شوند به پدرشان الا اولاد فاطمه، به استثنای اولاد فاطمه، فانی انا ابوهم، فانی انا ابوهم، که به درستی که من پدر آنان هستم. خب این تعبیر در روایات متعددی آمده که با همین واژه صلب و ذریه اگر جستجو بفرمایید در این کتاب، در این نرم افزار جامع الاحادیث، روایات فراوانی رو در این زمینه میتوانید ملاحظه بکنید. خب من یه نکته را بگم که بحث در اینجا به نتیجه برسد، بعد اگر نیاز به توضیح داشت در جلسه آینده توضیحش را عرض بکنید. آیا بین این روایات که به نظر می آید یک استثنایی را دارد بیان می کند، با اون روایاتی که ائمه علیهم السلام انتساب خودشان را به پیامبر بر اساس آیات قرآن توجیه کرده اند که حضرت عیسی را از ذریه حضرت نوح علیهم السلام دانسته، تناقضی، تعارضی وجود دارد؟ پاسخ این است که خیر، من ندیدم کسی توجهی به این دو دست روایات کرده باشه و بررسی کرده باشد تعارض احتمالی این دو دست روایات را. حالا من جوابی را که به نظر خودم میرسد عرض میکنم، دوستان مراجعه بفرمایید ببینید آیا کسی از فقها این مورد را بررسی کرده یا نه. جوابی که به نظر من میتوان در نفی این تعارض احتمالی یا تعارض بدوی بیان کرد این است که پیامبر اکرم در این دسته دوم از روایات که می‌فرماید ذریه هر پیغمبری از صلب خودشه، ذریه من از صلب علی ابن ابی طالبه، در واقع دارد اشاره می‌کند به یک واقعیت تکوینی و یک اخبار غیبی میدهد. یعنی پیامبر دارد بیان میفرماید ایها الناس بدانید از من هیچ نسلی باقی نخواهد ماند مگر نسلی که از اولاد علی و فاطمه علیهم السلام باشد. عنایت میکنید؟ نمیخواهد بفرماید که نسلی که از اولاد دختر باشد نسل انسان محسوب نمی شود، اختصاصاً و انحصاراً و استثناءاً در مورد من محسوب می شود. نه، می خواد یک اخبار غیبی بکند. پیغمبران دیگر از اونها اولادی باقی ماند، چه اولاد پسر چه اولاد دختر، اما از من هیچ اولادی باقی نخواهد ماند. فرزند پسرم داشته باشم این فرزند پسرم زنده نخواهد ماند یا صاحب اولادی نمی شود. می دانیم که پیامبر 3 تا پسر داشت، هیچ کدامشان به سن ازدواج نرسیدن. همینطور دختران دیگری اگر داشته باشم، که معروف از پیامبر دختران دیگری هم داشت، بعضی ها گفتن اون دختران ربیبه پیامبر بودن، ولی نظر مشهور این است که دختر خود پیامبر بودن. ام کلثوم دختر خود پیامبر بود، زینب دختر خود پیامبر بود که شوهرانی داشتن در بله میان مسلمانان، مثلا بله رقیه، زینب، ام کلثوم، اینها دوتاشان به ازدواج عثمان در آمدند. بعد از آن که یکی از دنیا رفت دختر بعدی به ازدواج عثمان در آمد. خب عرض میکنم پیامبر میخواهد به این ترتیب یک خبر غیبی بدهد که بدانید از خاندان، از نسل من، چه نسل دختری چه نسل پسری، هیچ فرزندی باقی نخواهد ماند مگر فرزندی که از اولاد علی و فاطمه باشد. پس این یک اخبار غیبی است. به این ترتیب کاملا مفادش با اون روایات دسته اول که دلالت میکند بر این که اگر حسنین علیهم السلام اولاد پیغمبر هستند، مانند عیساست، مانند عیسی هستند که از اولاد نوح تلقی میشه، به این ترتیب بین این دو دسته جمع میشن. پیامبر نمیخواد بفرماید استثنای رخ داده، نه، اخبار غیبی است. مفهوم چی عرض میکنم؟ حالا تأملی رو این قضیه بفرمایید تا انشالله جلسه آینده اگر نیاز بود صحبت بکنیم. خب با توجه به این که ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و تسلیت عرض میکنم این ایام را، میدانید که فردا تا آخر هفته کلاس های حوزه تعطیل است. انشالله شنبه خدمت خواهیم رسید. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.